ما 2006 پا شدیم رفتیم آلمان جام جهانی فوتبال، در به در دنبال چلو کبابی بوده.
بزرگترین اشتباه تغذیه‌ای معرفه مکدونالدز بهش.
میرفتیم میگفتیم نون اضافه بذار، یعنی خود ساندویچ رو میذاشت توی نون.
توی میتونم بگم خاورمیانه یه چیزی که هست میگن بچه توپول سالمه.
با الان رفتیم آمریکا و ما هر روز بستنی خوردیم.
چه که بودیم میگفتم بشقابتون مثل آینه کن، این خیلی بده.
داشتید میگفتید مادر شاغله ساعت 7 شب، دلم سوخت.
نباید غذایی که 2 روز تو یخچال بوده رو بعد فریز بکنین، اون غذا اصلا غذای دیگه خوبی نیسته.
سبزیجات یخ زده برداشتم گفتم که این از اون تازهه خاصیت بیشتری داره.
میان سالهایی هستن که بعد میگن که مثلا ما شبا نون پنیر میخوریم، بعد میگم که آخه چرا شما دارید با بدنتون این کارو میکنید؟
بیشتر آدمها روزی یه بار از بیرون غذا میخورن. مهمان این قسمت گفتگوی روشن سرکار خانم جوانه جناب، مشاور تغذیه‌ای درباره خانواده، تغذیه، اشتباهاتی که داریم و البته کلی راه حل صحبت کردیم. نگاه کنید، استفاده کنید، تا جایی که میتونید یه مقدار تغییرات بدید تو زندگیتون توی غذا. درباره اینکه چقدر غذا خوردن با هم، با بچه‌ها، با خانواده مهمه، روزی یه بار رو دیگه با هم بخوریم صحبت کردیم. استفاده کنید. درود به شرفتون خانم جوانه جناب عزیز، خیلی خوش آمدید. انقدر ما درگیر تغذیه هستیم خودمون، بعضی وقتا بچه‌ها غافل میشیم.
اول یه سلامی بکنم. سلام مهران جان، خوشحالم که دوباره اومدم توی گفتگوی روشن. ببینین اومدم توی گفتگوی روشن. چیزی که هستش اینه که بعضی از بچه ها اختلالات حسی دارن. حالا اختلالات حسی وقتی که ما به مادر پدرها میگیم، به والدین میگیم، یه گاردی میگیرن و اینکه مثلا میگن که نه بچه من مشکل نداره. اصلا مشکل نیست اختلالات حسی، مسئله این هستش که بعضی از بچه‌ها بیش حسی دارن، یعنی نسبت به استاندارد حس بیشتری دارن. برای همین وقتی که شما غذا رو میذارین جلوشون، ممکنه حتی شکل اون غذا، یعنی اینکه مثلا خورشتی که توش لپه و گوشت و اینا همه با هم داره قاطی میشه، حال بچه رو بد کنه، یا اینکه بویاییشون انقدر قوی هستش که بوی غذا اذیتشون میکنه. و یکی از چیزایی که خیلی بچه‌هایی که بیش‌حسی دارن روشون تاثیر داره بافت غذاست. مثلا بافتای نرم و سوپی و اینا رو دوست ندارن، بیشتر دارن چیزای دوست دارن مثلا چیزای کرانچی بخورن، چون که اون حالتی که فشار میدن و اون سفتی رو بیشتر دوست دارن تا اینکه یه چیز نرم تو دهنشون بره.
شما یک دختر 7 ساله دسته گل دارید، درسته؟
بله.
آیا شما هم چالش دارید باهاش توی غذا؟
مثلا خب یه سری چیزا رو اصلا حتی میبینه نمیخوره و الان خیلی بهتر شده. کوچیک‌تر که بود 1 سال و نیم حتی مرغ نمیخوردش، یعنی اون ریش ریش مرغ رو که میدید لب نمیزد و میگفت نمیخورم. که خب ما با یه سری از کارها که مثلا بازی هستش، بازی با غذا و اینکه خب تکرار و اینکه من و پدرش جلوش میخوردیم و اجبارش نمیکردیم، یعنی اینجا خیلی مهمه که بچه رو اجبار نکنیم. خودش یه روز اومد گفتش که من خواهم از مرغ شما بخورم و شروع کرد به خوردن مرغ. ولی خب ما چالش زیاد داریم، یعنی که یه سری چیزا مثلا پیتزای همه جا رو نمیخوره، ترجیحش پیتزای خونگی، پیتزایی که سسش زیاد باشه و یه حالت خیسی داشته باشه رو امکان نداره بخوره. و خیلی جالبه که ما وقتی میریم تولدا، یارا توی تولدا غذا نمیخوره و همه تعجب میکنن، میگم مگه میشه بچه شما پیتزا نخوره، ناگت نخوره؟ بعد میگم که بله نمیخوره، چون اون مثلا اون حالت پیتزا، اون سس پیتزا رو دوست نداره. و بله، در جواب شما ما چالش زیاد داریم.
من اول از شما تشکر کنم. اون اول گفتید گفتگوی روشن، این میدونید یعنی شما گوش میدید.
بله.
پادکست های ما. خیلی خوشحالم خوشحالم که میهمانانم گوش میدن. من ویدیوش رو میدم بچه ها بذارن روی همین صحبت شما. ما زمانی که با بچه های باشگاه جایی میریم، آزادشون میذاریم توی انتخاب غذا.
بله.
و پارسال رفته بودیم باشگاه پارک رئال مادرید و اونجا من خیلی کنجکاو بودم این بچه‌ها چی می‌خورن و همونی که شما میگید، پیتزا، ناگت، سیب زمینی سرخ کرده، آب سیب، یعنی هر چیزی که بی‌خاصیت تو بهترین حالت،
بله،
یعنی چیزی که واقعا بده، این حالا این بی‌خاصیت اونجا بچه‌ها میدادن و خب رستوران دیگه می‌خواد بفروشه. بعد که این پخش شد ویدیو استوریشو گوشته بودم، خیلی از پدرامان گفتن آقا روشن شما چرا؟ و من در جوابشون میخواستم بگم که عزیزم نمیتونی بچه رو زور بهش بگی. بچه‌ای که میره یه جایی و ناگز هست و پیتزا هست و همه دارن سفارش میدن، تو میتونی به زور بهش بگی نخور، ولی پس فردا پشت سرت میره میخوره. از اون فاوندیشن بعد درست کنیم همه چیز رو، درسته؟
بله کاملا.
چجوری میشه این کار کرد؟
ببینید این برمیگرده اول از همه یعنی به لایف استایل خانواده، یعنی اینکه خود خانواده باید تغذیهشون سالم باشه. ما اگر بیایم حالا به مادر و پدر رو بگیم که بچه‌تون باید تغذیه سالم داشته باشه، بچه باید سبزیجات بخوره، غذاهای خونگی بخوره، مثلا فست فود رو کمتر بدین، ولی اگر توی خونه مثلا سر میز شام یا ناهار شیشه نوشابه باشه، یا اینکه مادر و پدر مثلا فست فود بخورن، یا تو خونه شکلات و شیرینی همین جوری باشه، مثلا شبا میشینن جلوی تلویزیون پفک و چیپس میخورن، شما نمیتونین بین به بچه‌تون بگین که تو نخور ما میخوریم. پس ما باید از پایه بیایم خود خانواده، یعنی خود خانواده باید تغذیهشون رو عوض بکنن، تغذیه سالم رو توی خونه بیارن تا بچه‌ها هم بتونن دنبال روی اون باشن. وگرنه اینکه شما همون چیزی که شما گفتید تو سن کم چرا میشه، میتونین به بچه بگین نه این خوب نیستش، ولی وقتی که بچه بزرگتر میشه میره توی جامعه خودش یواشکی میره شروع میکنه به خوردن، یا میاد جلو مام باباش میگه مگه تو نمیخوری؟ خب منم میخورم، چرا من نخورم؟ و برای همین باید حتما از توی خود خانواده شکل بگیره.
اساس یعنی خانواده.
بله.
و اون زمانی که بچه متوجه میشه.
بله. ببینید از شروع غذای کمکی که ما کلا میگیم که حالا من اصلا نمیخوام برم شروع غذای کمکی به خاطر اینکه ما قبلا راجع بهش صحبت کردیم. از شروع غذای کمکی ما میگیم به بچه‌ها سبزیجات بدین، مثلا سرلاک کمتر بدین، به خاطر اینکه بالاخره هر چیزی که روی شلفه خوشمزه است و شیرینه و فروخته میشه. خب ما اینا رو میگیم. بچه اولش شروع میکنه. ولی خب یواش یواش وقتی میاد میبینه که توی خونه روی میز غذا چیزهای دیگه ای هستش، ترجیح بچه اینه که بره مثلا سیب زمینی سرخ کرده بخوره تا بروکلی بخوره. برای همین باید حتما از کل، یعنی به نظر من سفره خانواده باید سالم باشه.
چطوری میتونیم این سفره چرب و چیلی پر از برنج، پر از غذای سرخ شده، پر از تعدیق، پر از روغن، چجوری میتونیم درستش کنیم ما؟
خب ببینید ما ایرانی هستیم کلن و خورشت و برنج جزء غذاهای ما هستن، ما نمیتونیم اینو حذف بکنیم، اصلا نمیتونیم حذف بکنیم. یه چیز جالبی که بهتون بگم، اتفاقا غذاهای ما خورشتای ما خیلی هم مفید هستن. به عنوان مثال مثلا عدس پلو، عدس آهن داره، بعد کشمش آهن داره. بعد اتفاقی که میفته ما میگیم که اگر آهن حیوانی مثلا گوشت رو در کنار منبع گیاهی آهن با هم سرو بکنیم جذبش میره بالاتر. شما ببینید که یه دونه ظرف عدس پلو منبع کامل آهنه، یعنی کل آهن رو داره توش و برای بچه ها مفیده. حتی قیمه ما لپه داریم توش، گوشت داریم توش، لیمو امانی داریم. اینا همه چیزهایی هستن که لیمو امانی آنتی اکسیدانه، اینا چیزهایی هستن که واقعا نگاه میکنیم میبینیم که اصلا توی خورشت ما منبع همه چی هستش. حالا دیگه باید بیایم یه ذره سالم‌تر درست بکنیم. به عنوان مثال از روغن که استفاده میکنیم، مثلا من همیشه میگم کره استفاده بکنه، نه مارگارینا، کره خیلی از روغن که همه استفاده، روغن ذرت و روغنهای چی میگیم دانه‌ای میگیم بهتر هستش. یا بیایم از روغن زیتون استفاده بکنیم، اینها باعث میشه جایگزین‌های خوبی میشه. ولی ما نمیتونیم بیایم بگیم که نه ما روی سفره ایرانی نمیتونیم تعدیق و خورش داشته باشیم، چون اینا همیشه هست و غذای ما هستش، ولی مدل درست کردنش رو میتونیم سالم‌تر بکنیم. یا در کنارش مثلا خب سالاد بذاریم، چیزهای سالم بذاریم، مثلا نوشابه روی سفره خانواده نباشه، به جای نوشابه دوغ بذاریم، میدونی؟ یا آب میوه نباشه. آب میوه ها همه پر از قند هستن، ناسالم هستن. حالا شاید فکر کنیم که آب میوه سالمه، ولی نه، آب میوه های صنعتی که اصلا سالم نیستن. خود آب میوه هم شما یه لیوان آب میوه مینیمم 5 تا پرتقال باید آبش رو بگیرین، یعنی شما ببینید چقدر شکر توشه. ولی میتونیم همون سفره ایرانی رو یه سفره سالم درست بکنیم.
چقدر خوب. دلمون خواست. الان شما میگفتید ساعت 6:30، من اصلا رفتم تو قیمه امام حسین.
این دفعه میخورین توجه بکنید. آره.
پس میشه سالم ترم درستش کرد؟
بله سالم تر میشه درست کرد، به جای اینکه انقدر روغن تعدیقتون داشته باشه یه ذره روغن داشته باشه.
بعد اون وقت حجم غذایی، چون من حس میکنم ما زیاد میخوریم تو خانواده، یعنی مثلا اون ظرفی که یهو پر میریزیم.
بله.
بعد میذاریم جلو بچه، اگرم نخوره میگیم حرومه.
بله. خب اینم باز برمیگرده به همون شروع غذای کمکی، که ما از همون موقع که میخوایم شروع بکنیم باید بیایم به اشتهای کودک احترام بذاریم. یعنی ما یه چیزی داریم به اسم ریسپانسیو فیدینگ، که میایم نگاه میکنیم نشونه های گرسنگی و سیری کودک، آیا کودک من الان دهانشو باز میکنه غذا رو میخواد، یا اینکه نه کودک من دهانشو قفل میکنه روشو میکنه اونور نمیخواد ادامه بده. اگر از همون اول ما بیایم به اشتهای کودکمون احترام بذاریم، کودک من در حتی بزرگسالی هم هر چقدر بزرگتر بشه میدونه که نشانه سیری و گرسنگیش چیه و به اون اندازه‌ای که بدنش نیاز داره میخوره. متاسفانه توی میتونم بگم خاورمیانه یه چیزی که هست میگن بچه توپل سالمه و خانواده ها خیلی روی این حساسن که بچه من کم نخوره و به اون مسائل نشانه های سیری و گرسنگی توجه نمی کنن و باعث میشه که با به زور غذا دادن به بچه ها این اتفاق بیفته که بچه دیگه بدنشون سیگنال گرسنگی و سیری رو نشناسه، یعنی ندونه که خب من الان دیگه سیر شدم به اندازه ای که معده‌ام میخواد ادامه ندم. برای همین چی میشه؟ باعث میشه که پرخوری اتفاق بیفته.
یعنی حتی مثلا من الان یادمه که بچه هایی که مثلا 3 کیلو بالا به دنیا میان همه میگن ماشاءالله هرچی درشتر باشه.
بله.
یا مثلا برعکسش رو دیدم، میگن که این بچه یه پوست استخون شده.
بله.
باورهایی که بعد اون وقت از طرف اطرافیان هم هست معمولا.
بله اطرافیان خیلی میان عذاب وجدان میدن. یعنی مثلا من خیلی دارم که مثلا بچه ها روی نمودار رشدن، اصلا وزن و قد و همه چیز روی نموداره، خب ولی بچه لاغره و میان میگن که چرا بچهت اینقدر لاغره، بابا بهش بده بخوره دیگه، چرا به حرف مثلا مشاور تغذیه گوش نده، بیشتر بهش بده بخوره، یا مثلا بهش مثلا اینو بده یه چیز مثلا میدونین چاق کننده بده که این چاق بشه. مثلا یه چیزایی که میگن اگه بچه‌تون میخواد مثلا وزن بگیره بهش دنت بدین، میگن با دنت پر شکره، اگر میخواد بچه وزن بگیره میتونیم بچه رو بیایم بهش یک دونه وعده پر کالری سالم بدیم، وعده‌ای که توش لبنیات پر چرب باشه، بگه چربی های سالم باشه مثل کره، مثل روغن زیتون و همینطور اینکه مثلا آووکادو رو حالا نمیخوام اینجا بگم اصلا، ولی مثلا کره بادام زمینی اینا
چیزایی چرا نمیخواد بگید؟ به خاطر ایران
که بله من
هر کسی
بعد چون بیشتر شنونده های ما هم از ایران هستن.
شما خیلی باشعورید پس. نه خیلی مهمه، چون اصلا میدونید من روی تو کلامتون رو ببخشید، میدونید من روی اینستاگرامم اصلا غذا نمیذارم، حتی ساده ترین غذا، چون آدم نمیدونه کی داره نگاه میکنه.
بله.
و شاید اون آدم نتونه اینو بخوره. ببخشید معذرت میخوام ادامه بدید.
نه خواهش.
گفتی چربی های سالم
اینها چیزایی هستن که پر کالری هستن و کمک به وزنگیری بچه ها میکنن، ولی این که من بیام به بچه‌م دنت بدم، بستنی بدم، یا مثلا فرنیایی که خیلی توش شکر میریزن، آره کمک میکنه که بچه من وزن بگیره، ولی آیندهشو نگاه بکنید که در آینده باعث میشه که چاقی مفرط بگیره، بچه شما میلش به شیرینی خیلی زیاد بشه، همش دلش تنقلات بخواد و اینا در آینده هستش که اثرات منفی داره.
پس اون حجمه رو هی غذا نریزیم، بگیم اسراف نکن، ولی باید بخوری.
من بچه که بودیم میگفتم بشقابتو مثل آینه کن یادتونه، این خیلی بده.
به زور
دیگه هرچی مون تو بشقابش مون دیگه. من همیشه میگم که حجم کم بریزین. آره. اگر بچه خواستش براش دوباره توی ظرفش پر بکنی.
بعد اون وقت زمان غذا خوردنمون چی؟ چون امروز ما داریم بیشتر در سطح خانواده حرف میزنیم.
بله.
چون همه به هم ربطن دیگه.
بله اصلا کلن به نظر من تغذیه و خانواده دوتا چیزن که به هم اینطوری وصلن و از همون شروع غذای، من همش میگم شروع غذای کمکی بخاره که واقعا پایه از همون جاست. ما وقتی غذای کمکی رو بر بچه ها شروع میکنیم خیلی تاکید میکنیم، خیلی زیاد تاکید میکنیم که بچه ها حتما مادر پدرها کنار بچه ها بشینن و باشون غذا بخورن. به چه دلیل؟ به اینکه الگوی بچه ها میشن و بچه ها میبینن که خب مادر پدر دارن میخورن. شما تصور کنید که من شما رو تنها بشونم روی یه صندلی، بشینم جلوتون، یه بشقاب بذارم، بهی نگاه کنم، بگم بخور بخور بخور، شما چه حسی میگیرید؟ یک حس اجبار، یه حس استرس میگیرید و خب این اتفاق خیلی میفته. یعنی بچه ها رو که وقتی غذای کمکیشون رو شروع میکنن میشوننش رو صندلی، هی جلوش میشن میگن بخور. خب این بچه میگه چرا من باید به اجبار بخورم؟ ولی وقتی که سر یه میز میشینن مسئله فرق میکنه. حالا این برای بچهای کوچیکه. بچهای بزرگتر مثلا من میتونم سن 11 رو بگم، اصلا کلا زمان غذا خوردن یک زمانی میشه که خانواده در کنار هم میشینن و گپ و گفتگو میکنن. به عنوان مثال خب 11 از صبح پدرشو نمیبینه، پدر 11 وقتی که شب میاد خونه تنها زمانی که ما داریم که همه دور هم میشینیم و با هم غذا میخوریم و صحبت میکنیم، یعنی 11 میاد از روزش میگه، تعریف میکنه، همه اینا زمان شام ما هستش و این باعث میشه چی؟ باعث میشه که یه ارتباط قشنگی بین خانواده به وجود بیاد و غذا خوردن لذت بخش بشه برای همه. ولی متاسفانه در زمان الان شما اگر ببینید همه وقتی که دور حتی خانواده ها خیلی زیاد میشینن همه موبایل کنار دستشونه، تو موبایلن یا اینستاگرام رو اسکرول میکنن یا پای تلفن هستن یا تلویزیون روشنه، صدای تلویزیون بلنده، یا اینکه اصلا کلا مثلا هر کی بشقابشو برمی‌داره میره میشینه یه جای غذاشو میخوره جلوی تلویزیون یا یه کاری انجام میشه و اون گپ و گفتگو و اون صمیمیت خانوادگی از بین میره.
دیدید وقتی میخوان یه قراری بذارن میگن مثلا شام اینجا، صبحونه اینجا، مثلا نهار اینجا، به خاطر اینکه اون لذت غذا خوردنه رو میخوان با لذت نشستن ترکیب کنن. بعد وقت تو ذهن طرف این نیستش که من غذای خوشمزه خوردم، حس خوب میده به این که من با این آدم نشستم گفتگو کردم.
بله.
تو خانواده هم همینه واقعا، این که آدم بتونه بشینه غذا بخوره، اصلا هیچی هم نگه، همین بشینی دور هم باشید، حالا دوتا کلمه بگو، ستا کلمه بگو، خیلی ارزش داره. ولی خیلی ما دیر غذا میخوریم، شامو خیلی دیر میخوریم. من یه رستوران بودم چند روز پیش، ساعت 4:30 داشتن نهار میخوردن. خب یعنی 4:30 نهار بخوری، خب کی میخوای شام بخوری؟
اونم هستش دیگه، بستگی به خانواده ها داره دیگه، که میدونین یه چیزی که هست اینه که مثلا ما میگیم که خب شامو باید زود بخورین، یا مثلا میگیم که خواب بچه باید زود باشه، بچه مثلا حالا 7-8 شب زیر 7 سال بخوابه، بعد بزرگتر که میشن 9 شب و اینا. ولی بعضی اوقات هم مهران جان نمیتونیم اینو بیایم برای همه یه نسخه بپیچیم. چرا؟ چون که شرایط خانواده فرق میکنه. ممکنه پدر 9 شب 10 شب بیاد خونه و خانواده اون زمان منتظر پدر باشن که بشینن غذا بخورن. درسته که غذا خوردن زود خیلی خوبه و ما تاکید میکنیم، ولی من همیشه میگم ما نباید بیایم به یه سری خانواده عذاب وجدان بدیم، چون که واقعا بستگی به شرایط خانواده داره. اگر پدر مادر اصلا شاغله، مادر 7 شب تازه میرسه خونه تا بخواد غذا رو آماده بکنه بذاره برای بچه‌ها، میشه 9 شب و ما باید به اون چیزا هم نگاه بکنیم. ولی در کل من توصیه میکنم که اقل حداقل شامو با هم بخورن و آخر هفته ها هم صبحانه. یعنی من یادمه که ما همیشه صبحانه رو با هم میخوردیم آخر هفته ها و الانم ما این کارو میکنیم. ولی اون لذت صبحانه خوردن صبح که همه صبح بیدار میشن، کنار هم میشینن، صحبت میکنن، باز با همون لذت غذا خوردن با هم ترکیب میشه و یه حس خوبی میده.
شما کاملا درست میگید، من قانع شدم. داشتید میگفتید مادر شاغله ساعت 7 شب، دلم سوخت. حالا پدرام هستن و خیلی پدرها هستن که اونا دارن میان غذا درست میکنن، خیلی سخت پدر مادر بودن. شما از صبح باید پاشید برید دنبال کار، گرفتاری، بعد بیاید خونه شام درست کنید، خیلی سخته.
بله. حالا شما میگید ولی درصد پدرها خیلی کمتره. من میتونم بگم که مادرای شاغل خیلی براشون بیشتر هستش این بار کاری، چون که از سر کار که میان باید غذای بچه ها رو آماده بکنن، باز هم تربیت بچه ها دست مادره، مادر باید بیا تکلیف رو ببینه بچه تکلیفش رو انجام داده انجام نداده و این خیلی سخته. ولی حالا من یه چیزی هم برای مادرهای شاغل بگم، میدونم که مثلا چون که شاغل هستن میگن که خب من مثلا غذای آماده به بچه میدم، مثلا همین غذاهای فریزری که میخرن و سری سرخ میکنن و میدن، درسته، ولی یه سری کارا هم میتونیم انجام بدیم که باعث بشه که غذای سالم بدیم. با اینکه سرمون شلوغه، با اینکه شاغل هستیم، یه سری کارهای کوچولو خیلی کمک میکنه. مثلا اینکه حالا چون که ما بیشتر شنونده‌هامون ایران هستن، من میگم شنبه به شنبه بشینین برنامه غذایی کل هفته رو بنویسین، ناهار و شام چی باشه. یکی این که میدونید که الان دیگه شما آماده این که من فردا ناهار چی دارم شام چی دارم، بعد قرار نیستش که هر روز شما یه غذای جدید و متنوع بدین. میتونید مثلا 4 نوع غذا رو بذارید توی برنامه و بر اساس اون غذا رو آماده بکنید. بعد کمکی که میکنه این هستش که شما وقتی که میخواین برین خرید بکنین، چون که شما میدونید که توی هفته چی دارید درست میکنید، خریدی که میکنید بر اساس اون میکنید. باز اینجا چی میشه؟ زمان شما کمتر مصرف میشه. یعنی اینکه حالا من الان اینو خریدم، ای وای دیدی الان اینو نداریم دوباره بریم بخریم و اینا، این کمک میکنه. و یه چیز دیگه این که غذاها رو، یه سری غذا رو ما میتونیم آماده بکنیم بذاریم تو فریزر. حالا من میگم فریزر، خیلی ها میگن که نه، غذایی که میره تو فریزر غذای سالمی نیست، ولی این کاملا اشتباه هستش. غذای فریزری اصلا نمیگیم که غذای ناسالمه، اتفاقا میگن مثلا نمیدونم ویتامینشو از دست میده دیگه، غذا مثلا دیگه غذا نیستش، این چیزا گفته میشه، ولی اینطوری نیستش. اگر ما درست آماده بکنیم و درست فریز بکنیم اون غذا رو و بعدش هم درست بیایم یخزدایی بکنیم، اون غذا اصلا غذایی نیستش که ناسالم باشه و ویتامین نداشته باشه. مثلا میتونن حبوباتو بپزن، حبوباتو فریز بکنن بذارن توی فریزر، سوسای پاستا مثلا، سوسای مثل پاستا و اینا رو آماده بکنن بذارن توی فریزر، میان اونو درارن آماده بکنن، یا مثلا چیزایی مثل کوفته قلقلی، مثلا شنیسل رو آماده بکنن فقط درارن سرخ بکنن. این کار باعث میشه که خب چیزشون وقتشون کمتر صرف بشه. و مدلی که فریز میکنن باید بدونن که مثلا همون موقع که روی گازه نباید داغ بذارن توی فریزر، باید به دمای اتاق برسه بعد بذارن توی فریزر. توی ظرفایی که میذارن حتما مطمئن باشن اگر پلاستیکیه بی پی ای فری باشه، چون بی پی ای میدونید که خیلی ضرر داره. حالا الان اینو بگم بعدش، حالا اگه خواستین راجع به ضررهای بی پی ای هم میگیم. و اینکه اینجوری فریز بکنن، تاریخ بذارن، بیشتر از 1.5 ماه 2 ماه نباید توی فریزر باشه، قشنگ بنویسن تاریخ که بنویسن، وقتی که میرن تو فریزر اون غذایی که قدیمی تره رو در میارن و غذایی که جدید تره میکس نمیشه با اون قدیمی تره. و اینکه وقتی هم میخوان در بیارن از فریزر و یخ زدایی بکنن، نذارن توی دمای اتاق، این خیلی کار اشتباهیه. بله، غذا رو باید درن بذارن توی یخچال، توی دمای یخچال غذای ما یخ زدایی بشه، چون توی دمای اتاق باعث میشه که گوشت و اینا فاسد بشن و اصلا خوب نیستش. باید حتما بذارن توی یخچال، بعدم اینکه یخ زدایی شدش و گرم کردن، دوباره دیگه اون غذا رو نباید فریز کنن، که هرچی موندش یا خورده بشه یا اینکه باید بریزن دور. این خیلی به مادرهای شاغل کمک میکنه، خیلی زیاد.
و پدرهای شاغل. من به نمایندگی از پدران شاغل.
من باید بگم من خودم
نه درست میگید شما.
ولی کلا درسته، پدر و مادر.
نه شما درست میگید، بیشتر مادر رو هستن.
من
پارسال کانادا بودم و همین ویدیو رو گرفتم توی، نه انگلیس بودم، تو تسکو و یه دونه بسته سبزیجات یخ‌زده برداشتم، گفتم که این از اون تازهه خاصیت بیشتری داره.
نه.
بعد همه شاکی شدن.
نه.
ولی حقیقتش هم نه، چون وقتی که اون روز بسته بندی میکنن میره فریز میشه و تو شما توی یخچال میذاری، این رو یک بهش دسترسی داری تا 3 ماه 4 ماه 5 ماه خدا میدونه چقدر دسترسی داری، ولی اونی که تازه است و میگیری اون معلوم نیست چه بلایی قرار سرش بیاد، بعد مثلا معلوم نیست چند روز توی مسیر بوده. و یکی از چیزایی که خیلی به من کمک کرد تو آشپزخونه همین مواد فریزریه. و وقتی میگیم فریزری اصلا منظورم این غذاهای فریزری نیست، شاید اشتباه برداشت کنن.
غذای خونگی فریزری،
غذای خونگی فریزری، یا مثلا سبزیجاتی که بسته‌بندی از کارخونه اومده فریزریه، عالیه. مثلا شما میخواید ماهی درست کنید، دیگه نیاز نداری بری سبزیجات بخری، اتوماتیک داریش. خیلی این 10 دقیقه قبلی که گفتی خوب بود، خیلی. بعد اون وسط گفتی شنیسل رو سرخ میکنید، بعد خواستم نگرت دارم، گفتم بذار تماشا.
آخه دیگه نمیتونیم که
خب نه چطوری سرخ کنیم؟
ببینید شنیسل رو دیگه اگه من بگم بذاریم تو فر، همه میگن مگه میشه آخه شنیسل گذاشت تو فر؟ تو فر که نمیتونیم بذاریم، یا ما بعد بذاریم تو ایر فرایر، یا اینکه سرخش بکنیم. میتونیم شنیسل رو، گفتم، با روغن‌های سالم سرخ بکنیم. و اینکه میدونید ما دیگه اینجا باید بیایم حرفایی که میذاریم حرفایی باشه که واقعا منطقی باشه. حالا هی بگیم غذای سالم غذای سالم، ما خودمون هم شنیسل میخوریم، خودمون هم کتلت میخوریم، غذاها رو میدونید. ولی آدم اگر بتونه مثلا اول از همین که شنیسلی که توی خونه درست میکنین خیلی فرق میکنه با شنیسلی که از بیرون میگیرین. چرا؟ چون تخم مرغی که میزنین تخم مرغ تازه هستش، پودری که میزنین شما میدونین چه پودری میزنین، حتی مرغی که استفاده میکنید، اون مرغی که مثلا اون شنیسلی که بیرون میفروشن مرغ منجمد شده هستش که یخ زدایی شده و معلوم نیست حالا چند بار این منجمد بوده، چند بار یخ زدایی شده. و خب باز هم اگر توی خونه درست بکنیم خیلی سالم تره، ولی در هر صورت باید سرخ بشه دیگه.
نه نه درست میگی، ولی همون که چطور میدونی، چون خیلی وقتا من تو ایران یادم هست
انقدر روغن میریزن میدونم
میدونی، یعنی دیگه اون شنیسای نباید شنا کنه تو روغن. میدونی و منم جدیدن یه مقداری متعادل تر شدم.
خب
جدیدن خیلی نه
خودم دیدین سخته دیگه، واقعا خیلی سخته.
ساله ببینید سخته، ولی مثلا زندگی ها سخته. مثلا اون مادری که به خود دلم سوخ گفتید، اون مادری که صبح ساعت مثلا 6 دیگه دیرتر پا نمیشه، پا شده رفته سر کار اومده، و مادر خود من دیگه کار میکرد، 5 صبح میرفت 7 شب میومد، 30 سال هم این کارو کرد. بعد میاد، بعد دلش هم میخواد از روی مهر مادری یه غذای خوب به بچه‌اش بده، چقدر میتونه تو لحظه غذا درست کنه؟ بعد این فنا رو یاد بگیره.
بله.
میدونید مثلا ما تو دبی، حالا تو ایران هم قطعا هست، من هر وقت که اجازه داشته باشم میرم ویتروز یا اسپینیز، غذای تازه آماده داره. میگم اینقدر کینوا بده، اینقدر مرغ ریشی شده بده، یعنی نمیگم عالیه، ولی این انتخابش نسبت به اون چیزی که میری از فست فود میخری
خیلی بهتر، سالمتره. بله.
راه حل یعنی چی کار میشه کرد؟ مثلا اینقدر برنج داری توی یخچال، اینقدر برنج بذار، حالا مثلا سبزیجات داری، سبزیجات هم بذار تو ایرفرایر، یکم پروتئین هم بذار روش. خب این ترکیبه الان کارو حل میکنه، بعد چون توش عشق هست لذتش هم بیشتره.
بله خیلی. و اینکه من خودم هم فریز میکنم، حقیقتا بگم ما خودمونم سس پاستا رو فریز میکنیم.
سس که میگید منظورتون مایه هست؟
مایهش دیگه، مایش. مثل همون سس گوشتی که برای
گوشت
پاستا
و قارچ و حالا چیز
هستش. بله درست میکنیم، فریز میکنیم. بله. یا مثلا خورشت خب من هر روز که ما نمیتونیم خورشت درست کنیم. بعد چیزی که هست اینه که یارا عاشق غذای ایرانیه، یعنی عاشق پلو خورشته. و اینکه خب زهرا من و یارا هستیم، من نمیتونم یه خورشت انقدی درست بکنم، بالاخره یه حجمی داره، و خب من اونو فریز میکنم، یعنی همون روز که درست میکنم. اینم بگم که شما نباید غذایی که 2 روز تو یخچال بوده رو بعد فریز بکنین، اون غذا اصلا غذای دیگه خوبی نیستش. ولی همون زمان که غذا رو میپزین میتونین فریز بکنین. مثلا ما خورشت رو فریز میکنیم، همون شنیسلی که گفتم رو درست میکنیم فریز میکنیم. و اینکه در توی زمانهایی که واقعا مثلا وقت نداریم غذا درست بکنیم، از تو فریزر در میاریم و راحت درست میکنیم و سالم هم هستش، خیالمون هم راحت، از آب وجدان هم نمیگیریم.
آب گوشت رو میشه فریز کرد؟
آب گوشت رو نه. ببینید یه سری چیزها رو نمیشه فریز.
چرا مادر من آب گوشت فریز میکرد میداد بچه خواهرم؟
خب شاید هم خوشمزه بشه. البته خورشتو میکنیم حتما آب گوشت هم میشه دیگه، من تا حالا این کارو نکردم. ولی یه سری چیزها رو مثلا نمیشه فریز کردش، مثلا چیزایی که وقتی آب میشه خیلی بد میشه اونا رو نمیشه. ولی خب مثلا آب قلم، همه تو یخچالشون دیگه تو ایران آب قلم رو دارن دیگه.
جدی؟
همه
واقعا
آب قلم همه استفاده میکنم.
تو یخچال؟
تو فریزر.
تو فریزر؟
فریزر.
آها برای سوپی.
برای سوپ و اینا استفاده میشه.
خیلی بد موقع این پادکست رو گرفتیم.
چرا؟
شما هم گشتتون. میخوای یه مقدار درباره روانشناسی و مشکلات زناشویی صحبت کنیم. من بعضی وقتا تو فریزر آب کرفس دیگه چی میذارم؟ بلوبری میذارم، یخ میزنه، بعد تو پروتئین شیک میریزم.
پروتئین شیک میریزیم، اونا خیلی خوبن. برای بچه ها هم خیلی خوبه. مثلا سموتی هایی که برای بچه ها میخواین درست بکنین، مثلا همین بلوبری یخ زده، موز یخ زده، اینا باعث میشه که یه حالت بستنی هم به اون شیکشون بده و بچه ها خوششون بیادش و بهشون بگیم مثلا داریم برای بستنی خونگی درست میکنیم. اینم یه چیز سالم میشه برای بچه ها دیگه، انتخاب سالم.
میان وعده خوبیه دیگه.
میان وعده خیلی خوبی هستش. بله خیلی خوبه، میان وعده خوبیه.
چون من فکر میکنم میگم میشه اون چیزی که برای بچه ها میان وعده خوبه برای بزرگ سال هم باشه.
چرا نباشه؟
بعد شما حتما میکسر چی میشه فارسیش؟
میکسر.
بلندر چی میشه؟
بلندر هم بلندر
نمیشه.
هم مخلوط کن.
واقعا هر آشپزخونه یه مخلوط کن داشته باشه. گرون هم نیاز نیست باشه.
نه همه انقدی هم هستش که میبریم تو ماشین رو استفاده میکنیم. اونو هم کفایت میکنه. کوچولو. بله خب خیلی خوبه برای مثلا میان وعده. خیلی میان وعده برای بچه ها اگر میان وعده سالم مثلا میخوایم استفاده بکنیم، میدونین بچه ها میخوان، نمیتونیم بگیم که نه نمیشه. بچه دلش میخواد یه سری چیزها رو، دلش میخواد. در کنار اون چیز ناسالم مثلا چیپس، بچه دلش چیپس میخواد، هیچ اشکالی هم نداره که شما توی به ظرف غذا مثلا چیزی که میفرستین مدرسه یه مقدار چیپس کوچولو بذارین. چرا؟ چون وقتی که در اون لانچ باکسش رو باز میکنه خوشش میاد، نگاه میکنه میبینه که ای اون چیزی که دوست دارم توشه. حالا کنارش ما چیزای دیگه میذاریم. من مثلا همیشه میگم که فیبر خیلی مهمه. چرا؟ چون من وقتی که بچه‌ها فیبر میخورن، کلا ما بزرگسالا هم همینطور، فیبر میاد مثل یه بانداج روی معده ما رو میگیره و باعث میشه که اون هوسی که ما برای چیزای دیگه میکنیم کمتر بشه و کمتر خورده بشه. برای همین مثلا میوه، سبزیجات، اینا رو توی مثلا لانچ باکس بچه‌ها بذارین. ولی در کنارش حالا اون تنقلاتی که دوست داره حتما باشه، اصلا اشکال نداره نباشه، ولی به میزان کم باشه، نه اینکه یه دونه جعبه چیپس کامل رو براش بذاریم اون تو، اینطوری نباشه. و خیلی باعث میشه که بچه خوشش بیاد وقتی باز میکنه بگه ای دیدی چیپس مورد علاقم این توه. حالا ممکنه اولم اون چیپس رو بخوره ولی بعدش سراغ بقیه چیزا هم میره، اونا رو هم میخوره.
یعنی بعد یه جورایی باشون راه بیای.
بله مثلا چیزای ساده، نون و پنیر و گردو، یک میان وعده خیلی خوبه، خیلی خوب. گردو چربی سالم داره، پنیر پروتئینه. همه فکر میکنن که پروتئین فقط گوشت و مرغه، نه اینطوری نیستش. پروتئین لبنیات پروتئین دارن، تخم مرغ پروتئین داره، حبوبات پروتئین داره. نون و پنیر و گردو یک وعده کامل بسیار مقوی و خوبه برای بچه‌ها. یعنی نمیخوام حتما بریم کار فانتزی برای بچه‌هامون بکنیم، حتی چیزایی که کوچیک اینطوری هم میتونیم برای بچه‌ها بذاریم به عنوان یک میان وعده سالم خوب.
خیلی هستن میگن بچه من بروکلی دوست نداره.
ببینید خب طبیعیه. چرا؟ به خاطر اینکه از بچگی بهش بروکلی داده نشده، بعد اومده مثلا بچه شده 7-8 سالش بهش بروکلی میدن. بروکلی طعم و مزه خوشمزه نداره و بچه خب معلومه خوشش نمیاد. ولی حالا اینجا ما یه سری کارا میتونیم بکنیم. مثلا بیایم بگیم که بیا یه ذره روش پنیر بریزیم، مثلا بروکلی رو با پنیر براش درست بکنیم، یا اینکه مثلا بهش بگیم که بیا مثلا یه سس مخصوصی که دوست داری رو با هم درست بکنیم، بروکلی تو بزنی اون تو بخوری. و اینکه اگر ما به صورت متداوم، یعنی من بخورم و به صورت متداوم جلوی بچه‌م بذارم، بچه‌م بعد از یه مدت شروع میکنه به خوردن. من فکر کنم خودتون هم این تجربه رو داشتین، مثلا یه زمانی یه غذایی رو دوست نداشتین. به عنوان مثال خیلی برای همه این اتفاق میفته، سوشی. روز اول که همه سوشی رو میخورن اصلا میگن وای ما اصلا نمیتونیم، این چیه، لب نمیزنیم و اینا. ولی به مرور در اثر اون معاشرتی که میکنن و هی میرن بیرون و میان و میبینن، حالا بازم سوشی هم چیزه، ولی
ببخشید اینطوری میگم، اما خیلی از شما، خیلی از شما معذرت میخوام،
ولی شما نمیخورین.
چوسی نیست این سوشی؟
نه
آخه چیه اینقدر باید 300 تا آخه برای ما ایرانی هاست شکم اینقدر چیه آخه؟
دیگه شما نگین بهم دیگه. ولی کلا نه، حالا سوشی اومد تو ذهنم چون خودم یه همچین تجربه ای داشتم و اطرافیانم. ولی نه چرا، خب برنج داره، پروتئین سالم داره، اومگا 3 توش داره، شما هر چی که بگین توشه. اتفاقا
خیلی سالم
دیگه خونه. آقا بعد دور و برش هم چیز میس بگیرین دیگه، مثلا ادممی برای همینه دیگه، باعث میشه که چی؟ باعث میشه کمک بکنه که چون فیبر داره احساس سیری بکنی.
آخه میدونین ما ایرانی ها خیلی ایرانیم،
بله
به خدا، یعنی من این مثال رو 500 بار زدم. ما 2006 پاشدیم رفتیم آلمان جام جهانی فوتبال، 5 روزم بیشتر نبودیم. روز دوم با این 2-3 نفری که بودیم از دوستان، در به در دنبال چلو کبابی بودیم. بعد یه لحظه هم دیگر نگاه کردیم، چلو کباب داشتیم میخوردیم، گفتیم ما خوبیم، پاشدیم اومدیم آلمان به جای اینکه هات داگشون رو بخوریم. یعنی این چلو کباب رو اگه نمیخوردیم مثلا حالمون بد میشد. حتی نگاه اون به غذا خیلی ایرانی، مثلا همون سوشی که میگن، حالا شوخی میکردم، متوجه نیستیم که سوشی پکیجه.
بله
سوشی رو باید با اون وسابی بخوری، باید نمیدونم سوسش رو بزنی، به قول شما باید ادامه من قبلش بخوری.
بل.
و نباید خیلی بخوری که مثلا شکمت پر بشه. نگاه ما خیلی سنتیه به غذا.
بله کاملا سنتیه. حالا من اونو گفتم چون خیلی این اتفاق افتاده که مثلا خوردن و اولش گفتن نه نمیخوریم، ولی به مرور به خاطر اینکه هی رفتن و جلوشون خورده شد و اینا، یواش یواش شروع کردن به خوردن و الان میخورن، خوششون میاد. میدونین حرف من اینه که اگر ما یک غذای رو بیایم هی بذاریم جلوی خودمون و بچه، ذائقه یواش یواش عادت میکنه و اون مزه رو قبول میکنه. ولی اینکه من امروز میام برای شما بروکلی بذارم شما نخورین و بگم بچه من بروکلی دوست نداره این و دیگه بهش ندم، بعد 2 ماه دیگه مثلا تو رستوران بگم بیا بروکلی بخور، امکان نداره بخوره. مثلا بروکلی رو میتونیم بگاه کنیم ببینیم به صورت خام تو سالاد بریزیم، حالا حتما به صورت پخته نباشه. میدونین روش های مختلف رو ما میتونیم به بچه ها بیایم بدیم، بگیم که بیا مثلا ممکنه که اصلا خوشش بیاد بروکلی خام رو توی سالاد بخوره، ولی اون حالت بروکلی پخته، چون بروکلی پخته میشه یه بوغم میگیره، اونو خوشش نیاد. میدونین هر چیزی رو به روش های مختلف اگر به بچه‌ها معرفی بکنیم ممکنه که خوششون بیاد. مثلا تخم مرغ، خیلی از بچه‌ها هستن که تخم مرغ آپز نمیخورن ولی تخم مرغ نیمرو میخورن. مثلا یارا دختر من تنها تخم مرغی که میخوره تخم مرغ اصلیه، پوچتگه، و نه تخم مرغ نیمرو میخوره نه تخم مرغ آپز میخوره. ولی میدونین خب مدل‌های مختلف رو میای معرفی میکنیم و میبینیم ای خب اینو دوست داره، مثلا این مدل رو میخوره دوست داره.
نه به خدا بی ادب نیستم، ولی واقعا بعضی اوقات اون واژه ببخشید چوسی هیچ جایگزینی نداره.
الان رو چی بود دیگه؟
نه همونو میگم، من ناراحت همه حرف رو زدم، ولی خب چی میتونستم بگم؟ نه دیگه اون
ادایی
نه ادایی نمیرسونه، نه نمیرسونه. ما یه اینم بگم، خود من اگر کلم سفید جلوم بذارید، اگر بروکلی بذارید، اگر فلفل دلمه خنک جلوم بذارید، اگر هویج خرد شده بذارید، واقعا تا تش رو میخورم. خودم به عنوان یه آدمی که بالغه، ولی خب خیلی هم اصلا نمیخورن. و این همه که شما گفتید برمیگرده به بچگی، چون تو بچگی من یادم خانواده سبزی خور، من واقعا شما اگه اینقدر سبزی خوردم بذارید جلوم میتونم همشو خالی مشمش بخورم. البته سبزی درست ها بود داشته باشه، میدونید همش برای این به عادت ها. یه بحثی که میخوام درباره صحبت کنیم پروتئینه. مثلا داشتیم صحبت خورشت و برنج میشد، بعد اتوماتیک تو ذهنم که خب چقدر برنج چقدر خورشت، حالا جدا از این که اون خورشته چقدر چربه، چقدر درست و چقدر صحیح تهیه شده باشه، چون من میدونم بیشتر آدم ها کم بوده پروتئین دارن تو غذاشون، درسته؟
بله. متاسفانه بر اساس چیزهایی که قدیم بود و اینکه مثلا میگفتن رژیم فقط سالاد بخورین، این در ذهن در ضمیر ناخودآگاه آدم ها رفته که خب من باید همش مثلا سبزیجات و میوه و اینا سالمه، ولی خب پروتئین و حتی کربوهیدرات نیاز بدنه، من اینو کمتر بخورم. حالا الان چند وقته که خب حالا با توجه به اینکه اینستاگرام و پادکست و اینا همه دارن میان میگن پروتئین پروتئین و خدا رو شکر داره پروتئین چیز میشه، یعنی دارن آشنا میشن که پروتئین چقدر مهمه. پروتئین برای بچه‌ها خیلی نقش بزرگی داره، خیلی زیاد، یعنی بچه‌ها رشدشون با پروتئینه و حتی رشد مغزیشون. یعنی اینکه فقط نگاه نکنید که پروتئین رو برای رشد بچه ما استفاده میکنیم، حتی برای تمرکز بچه‌ها، برای رشد مغزی بچه‌ها پروتئین خیلی نقش مهمی داره. غذای کمکی رو که شروع میکنیم، اولش با سبزیجات میوه شروع میکنیم، 3 هفته بعد از شروع غذای کمکی ما پروتئین رو میایم به بچه‌ها معرفی میکنیم، یعنی ماهیچه، مرغ، همه اینا به بچه‌ها معرفی میشه. چون برای ماهیچه، ساختن ماهیچه و عضلات بچه‌ها خوبه و حتی بزرگسالا خیلی مهمه. مثلا من میان سالهایی هستن که اطرافمن و میگن که مثلا ما شبا نون پنیر میخوریم، بعد میگم که آخه چرا شما دارید با بدنتون این کارو میکنید؟ بدن شما تو این سن به پروتئین نیاز داره، یعنی شما باید پروتئین بخورید تو این سن، میدونید دیگه عضله ها از بین میره و خیلی مهمه. بعد میگم وای آخه ما هر روز نمیتونیم مرغ و گوشت بخوریم. بعد میگم خب مرغ و گوشت نخورین، عدسی بخورین، ما انقدر چیزای مختلف داریم. و این میگم توی ذهن همه اینه که وقتی ما میگیم پروتئین، همه فکر میکنن فقط مرغ و گوشته، که نیستش. ما منابع خیلی زیاد پروتئین داریم، همونطور که گفتم لبنیات پروتئینه، تخم مرغ هستش دیگه، مرغ و گوشتمون که هستش، حبوباتمون هستش، اینا همه منبع پروتئین هم و خیلی برای بچه‌ها خیلی مهمه که باشه تو برنامه غذایشون. حالا اون چیزی که شما گفتید برنج و چیز، ما یه ظرفی داریم که میگیم ظرف سلامت. 50% این ظرف ما میره برای چی؟ میره برای سبزیجات و فیبر و اینا. 50% دیگه‌اش، 25% میشه کربوهیدرات، 25% شما میذاریم برای پروتئین بچه، چون خیلی مهمه. حالا اون کربوهیدرات هم کربوهیدرات سالم ما استفاده میکنیم. حالا دیگه نمیتونیم بیایم بگیم که شما خورشت تو با برنج قهوه‌ای بخور دیگه. ولی کلا بهتره که از کربوهیدرات سالم استفاده بشه، مثل نان سبوسدار، مثل کیونو و اینها، یا مثلا جوی دو سرپرک. اینها چیزایی هستن که کربوهیدرات سالم هستن و باعث میشه چون فیبر زیادی دارن، بچه‌ها وقتی که میخورن، یک اینکه افت انرژی نداشته باشن، چون شما میدونید که وقتی یه چیز شیرین میخوریم یه دفعه انرژی میره بالا، بلافاصله هم افت انرژی پیدا میکنن. نون سفید خب کمک میکنه ولی افت انرژی و تمرکز بچه‌ها رو میاره پایین. ولی اگر شما نون سبوسدار بدین، باعث میشه که دیرتر گرسنه بشه و دیرتر اون افت انرژی رو داشته باشه.
چقدر خوب گفتید. بعد خیلی ها فکر میکنن پروتئین گرونه، این تصور هست دیگه، چون فکر کنم تصور ما از پروتئین از ایرانی که دیدید
پروتئینی
ها، بله، تصور ما بله. در صورتی که همون که شما گفتید عدس،
بله،
نخود،
بله،
لوبیا،
بله،
اینا رو شما توی خونه کنسروی هم نه، هیچ کاری هم نداره، بذارید 3-4 ساعت آب بخوره، آبشو عوض کنید، بذارید بپزه، با هم مخلوط کنید، یکم آب لیمون، یکم روغن زیتون، اگر دارید یکم نصف آووکادو رو خرد کنید، اگر ندارید پیازچه رو خرد کنید، حالا اگر ندارید پیازچه خرد کنید، یکم بهش مزه بدید، گوجه تازه بزنید، واقعا هم خوشمزه است، هم ارزونه،
بله،
هم پروتئینه.
بله میگم یه ذهنیتی هستش که پروتئین وقتی میگین همه فکر میکنن مرغ و گوشت ما فقط داریم میگیم، ولی اینطوری نیست.
شما بزرگترین اشتباه تغذیه‌ای که داشتید با یارا جان چی بوده؟ اگه زمان برگرده.
چه سوالی از من.
یهو.
بزرگترین اشتباه تغذیه‌ای اگر زمان برگرده، در حال حاضرم میتونم بگم دیگه، معرفی مکدونلدز بهش.
آخ آخ آخ. از اون معرفی هست که دیگه نمیشه برگرده.
دیگه.
چون دوست دارن دیگه.
دوست دارن. آره. و اینکه واقعا هم نمیتونم وقتی همه میخورن بهش بگم نه.
چند وقت یه بار میخوره؟
ما خب ما قرارمون بر این هستش که هر آخر هفته یه وعده مکدونلدز داشته باشه.
خب بد نیست.
نه. خودش هم میدونه. یعنی میدونه، یعنی میخورم، مثلا شده که با عمش رفته بیرون بعد گفته که مکدونلدز میخوای، گفته نه دیگه من دیروز خوردم دیگه، تا هفته دیگه نمیخورم.
آه پس خودش هم خیلی آگاهه.
بله.
خب خیلی قشنگه. بله. تازه شما هم داری یه چیز دیگه هم توی یارا جان به وجود میاری، توافق.
بله. ما اینجوری با هم توافق میکنیم، یعنی از اولش حتی وقتی که بچه بود میدونید اگر شما من بکنید یه چیزی رو برای بچه ها میل شدید یا وسواس به وجود میاد، یکی از این دوتا به وجود میاد، یا بچه خیلی وسواس میگیره سر غذا خوردن که اون خیلی بده، یا اینکه میل شدید میشه، مثلا دیدین میرین مهمونی بچه ها میرن همش سراغ شکلات و اینا، چرا؟ چون که توی خونه من میشه براش. ما مثلا وقتی که خیلی کوچولو بودش بهش میگفتیم که مثلا آخر هفته روز شکلات توه، بعد با هم میرفتیم سوپر، خودش میرفت انتخاب میکرد، بعد میگفتیم مثلا سه تا انتخاب داری، انتخاب میکرد، بعد بهش میگفتم که حالا میتونی اینا رو مثلا سه تا رو امروز بخوری یا میتونی تو طول هفته بخوری، چون دیگه تا مثلا شنبه دیگه وقت نداری. ما با هم خیلی شروع کردیم توافقی و اینکه خودش میدونه دیگه الان.
خیلی خوبه. بعد شما گفتید هفته یه وعده.
بله.
خب یعنی اگه هفت روز روزی سه بار هم بخوره میشه 21، یه دونش ناسالمه 20ش سالمه.
بله.
خیلی خوبه.
دیگه
برعکسش هم فکر کنم باشه. من دیدم کسی که اصلا بچه غذای سالم نمیخوره.
بله، اون که خیلی زیاده، متاسفانه خیلی زیاده. اونم باز برمیگرده به همون چیزی که اول شروع صحبتمون بودش، به خود تغذیه خانواده. میدونید وقتی که خانواده خودشون میان سوسیس و کالباس و چیزای اینطوری میخورن، بچه میلش میره به اون و اینکه دیگه یواش یواش اصلا قبول نمیکنه، میگه من برای چی بیام غذای سالم بخورم وقتی همبرگر خوشمزه است، وقتی سیب زمینی سرخ کرده خوشمزه است، وقتی سوسیس و کالباس خوشمزه است، من برای چی بیام غذای سالم بخورم؟ و خب این باز برمیگرده به همون شروعی که ما اگر شروعمون رو نادرست بریم، بچه‌ها دیگه بزرگ که بشن هم خیلی سخت‌تر ما میتونیم بیایم بهشون بگیم که بیا برو سراغ غذای سالم.
من براتون همبرگر درست بکنم خوشمزه‌تر از هر جایی که بگید و سالم.
پس امشب درست کنین برخورد.
به خدا.
نه. اینقدر حرف قضا زدیم.
اصلا قش میکنم. ولی منظورم این که یعنی همون همبرگر رو همیشه اینقدر خوب درست کرد.
خونه. نه منظور من فست فودی بودا. آره. اصلا چیز خونه. هر چیز خونگی. یعنی ما پیتزای خونگی درست میکنیم. چرا؟ چون من خیالم راحته که این پیتزا هرچی که روش میرزیم بگه خونگیه و سالمه. همبرگر خونگی من نمیگم نخوریم، ولی خونگی باشه، چون خیلی سالم تره تا چیزی که میریم از بیرون میگیریم. مثلا همین مکدانلز چیزی که میخوره، یعنی وقتی میخوره شما نمیدونین من چه حالی میشم از ناراحتی، ولی دیگه جلوش هم نمیتونم بگم نه.
نه بعدم دیگه. شما کینز رو دیدید؟ کینز اینجا مرغه.
نه
مرغ آمریکایی هم هست، خیلی هم معروفه. بعد میدونید همه چیز فرهنگیه تو این کالچر بچه ها تینیجر ها. اینو دختره من خیلی دوست داشتن، منم باهاشون میخوردم، مثلا ما یه بار میخوردیم، بعد یه روز اعلام کردن میدونین چند کالریه، من 900 کالری یه وعده، یه وعده گفت نه اینی که تو داری میخوری 1600 کالریه. 5 تا تیکه مرغ بود، سیب زمینی بود، ولی سسش هم بود، 2 تا تیکه نون خوشمزه چرب خدا میدونه چی اونم بود، بعد نوشابه هم بود. و من حالا عکسونال بهشون نشون ندادم. بعضی یه مدت خوششون گفتن این چیه میخوریم دیگه نخوردن.
خب اینو نگاه کنید، چرا النا اومده بهتون گفته؟ چون شما توی خونه اینو آوردین براش توی ذهنش جا انداختین که ما اگر غذایی رو میخوریم این غذا کالریش چقدره، این غذا حتی اگر مثلا کالریش انقدره آیا کالری سالمه یا کالری ناسالمه. و اینکه یه دختر بیاد به شما، دختر شما بهتون بگه که بابا میدونی کالری چقدره، این باعث میشه چی؟ میبینیم که باز این همون پایه و همون لایف استایل خانواده هستش که میان فکر میکنه که من خب من غذایی که دارم میخورم آیا این غذا سالمه دارم میخورم یا ناسالمه. و خب خیلی خوبه که الان خودشون تصمیم میگیرن نخورن.
آره حداقل میدونن.
بله
چون ماها نمیدونستیم.
بله
میدونید واقعا نسل ماها،
آخه نسل ما تو ایران با فست فود بزرگ نشدیم حقیقتا. یعنی من فکر کنم 13 سالم بود که اولین مکدانلز زندگی ما خوردم. ما اتفاقا نسل ما نسلی بودش که اصلا ناسالم غذای
خب انتخابشو نداشتیم.
چون انتخابشو نداشتیم.
نه حالا شما نمیدونم، ما پولش هم نداشتیم. من به هم مادر بزرگم پول میداد، میگفت ولی هفته یه بار ساندویچ بیرون بخور. اون موقع همون سوسیس آلمانیا بود.
بله.
بعد خیلی وقتا میرفتی میگفتی نون اضافه بذار، یعنی خود ساندویچ رو میذاشت توی نون میدونید، و خیلی وقتا پولمون نمیرسید مثلا با پسر دایی یا دوستمون نصف میکردیم، یعنی انتخابش نبود. الان شما من مطمئنم بیشتر بچه ها یا بیشتر آدم ها، چون واقعا این بحث فقط مال بچه ها نیست، بیشتر آدم ها روزی یه بار از بیرون غذا میخورن. آقای امیر راست میگم دلوخ؟ روزی یه دونه و از سه تا وعده آدم ها، به خصوص تو این شهر دیگه همه گرفتارن.
تو این شهر که بیشتر یه وعده رو میخورن چون انقدر سرشو شلوغه، ولی ما گزینه های سالم انتخاب داریم. میدونین اینجا اگر هم میخواین از بیرون بگیرید انقدر گزینه های سالم هستش که شما میتونید برید اون سالمه رو انتخاب کنین. البته که توی ایران هم الان خیلی گزینه های سالم هستش، یعنی شما قشنگ میتونید برید یه سالاد خیلی سالم پروتئین خوب بگیرید و بخورید، ولی اون انتخابه هستش دیگه که شما کدومو انتخاب میکنید. وقتی میرید مثلا توی دلیورو یا اسنپ فود میخواین سفارش بدین، کدوم رو انتخاب میکنید؟ میرین سراغ فست فوده پیتزا و برگره، یا میرین مثلا سراغ اون غذا سالمه؟
بچه ها خوب که تو این اپلیکیشن ها من تو ایران هم دیدم مینویسن توش چیه، مثلا میگه این غذا بله. 400 کالری بله. 20 گرم پروتئین داره بله. چقدر خوب،
خیلی خوبه. بله
من خودم اعتراف کنم هفته پیش دوست عزیزم طناز بودم و منزلشون چایی برام آورد و شیرینی از ایران، از این شیرینی سنتی ها. و این تنیا که گفتم طناز جا من خیلی توی چند ماه گذشته شیرینی خوردم، دیگه گفتم از دیروز نمیخورم. بعد نگاهم که گفت بذار امسالم تموم شه، چون درگیری سری مسائل بودم و اون آگاه بود، گفت بذار این موضوعاتت حل شه بعدش نخور. و بایدم چقدر راست میگه، بعضی وقت ما زیادی سخت میگیریم
بله.
چون حالمون خوب نیست
بله.
شاید اون شیرینیه، شاید اون وعدهه که واقعا ببخشید آشغاله تو اون لحظه حالمون رو خوب میکنه. اگر مقطعیه من میگم اشکال نداره، اگه فکر میکنه که تو این هفته حالا اومدی مسافرت با دخترت، خودم میگم با الان رفتیم آمریکا و ما هر روز بستنی خوردیم، من این که واقعا دبی اصلا بستنی نمیخورم و انقدر به هم چسبید، یعنی یه زمانه مثلا میگیم خب من این عادت ناسالم رو برای این مقطع میخوام انجام بدم برای مثلا 10 روز در 365 روز، ولی یه زمان درگیرش میشیم.
بله همون دیگه، اون لایف استایل هست، یعنی اون عادت غذایی مونه. اگر ما عادت غذاییمون درست باشه، سالم خوری باشه، میریم لذت میبریم ولی دوباره برمیگردیم به اون سالم خوری. ولی اگر عادت غذایی ما نباشه، هیچ وقت نمیریم سراغ چیز سالم و اونو انتخاب بکنیم. برای همینه که از همون پایه بچه‌ها رو اگر با سالم خوری آشنا بکنیم، خیلی در آینده بهشون کمک میکنه. و اینکه خانواده‌ها، یعنی تو خود خانواده باید این اتفاق بیفته. مثلا من میگن که خب بچه من مثلا اضافه وزن داره، بعد بهش میگم که خب این چیزا رو، پفک و چیپس و اینا رو نباید بدین. بعد تو کابینت پفک و چیپس، میگم خب این بچه وقتی در کابینت رو باز میکنه میبینه نباید باشه، اونو شما بردارین جاش مثلا یه سری چیزای سالم بذارید که در کابینت رو وا میکنه انتخابش انتخاب سالم باشه. برای همین میگم که توی خانواده همه چی باید تغییر بکنه. مثلا میگن که بچه، میگیم نوشابه نخوره، بعد مامان میگه که میدونم نوشابه براش بده، ولی هر شب باباش داره سر میز شام نوشابه میخوره، من چجوری به این بچه بگم نخوره؟ این خب باز برمیگرده به همون چیزی که با خانوادگی باید تغییر بکنیم.
بعد جوان جان حالا من اینو بگم بعد شما تکمیلش کن، من فکر میکنم بحث غذا خیلی بزرگتر از اینه که ما سالم هستیم یا نه. حالا یه زمانی یه نفری مثلا اضافه وزن داره، دکترش پیش میگه ببین باید وزنتو بیاری پایین، میخوام دوباره آزمایش بدی، میخوام قندت اینطوری بشه، میخوام فشار خونت اینطوری بشه، میخوام نمیدونم خونت ترکیبش بهتر بشه و این داستان ها. ولی یه زمان طرف همه چیش ردیفه، دید بعضی ژنتیکی چاق نمیشن ولی همچنان درگیر غذای ناسالمن. و من با یه دونشون صحبت میکردم، میگه برای چی باید من سالم بخورم؟ من هر کاری میکنم 2 کیلو چاق نمیشم. و من چیزی که بهش گفتم این بود که اگر تو به لایف استایل سالم، به درست غذا خوردن، به این که من فقط آخر هفته میخوام برنج بخورم مثلا، حالا برنج که چیز بدی نیست، یا مثلا من فقط آخر هفته نوشابه میخورم، اگه به اون متعهد باشی شخصیتت قوی تر میشه، یعنی تو چیزهای دیگه هم میتونی بگی این قانون منه و هم بهش متعهد میشم. توی سطح خانواده هم همینه دیگه.
بله کاملا درسته. یعنی اگر توی خانواده هم بیان بگن که ما مثلا دیگه لایف استایلمون رو عوض میکنیم، یه تعهدی پیدا میکنن به اون و حالشون رو خوب میکنه. میدونید وقتی که همه شروع کنن به عنوان مثال مثلا ورزش کردن، من وقتی ورزش میکنم حال منو خوب میکنه و باعث میشه حال خوبم رو به دخترم بدم. یعنی من اگر تغذیه‌ام ناسالم باشه، من مادری باشم که تغذیه ناسالم دارم، همش خسته باشم، بدون انرژی باشم، باعث میشه چی؟ باعث میشه که خب نتونم با دخترم اون بازی که باید بکنم و بکنم یا اون انرژی خوبو بدم. مثلا ما با هم خیلی بازی میکنیم، داشتم چند وقت پیش به یکی از دوستان میگفتم که من مثلا یارا رو میگیرم فتیله پیچش میکنم، بعد داشتم میگفتم که من اگر ورزش نمیکردم هیچ وقت نمیتونستم با یارا این بازی رو بکنم. و اینکه چقدر خوشحالم که من این توانایی رو دارم که میتونم با بچه‌ام یه همچین بازی بکنم که بتونم مثلا میدونین با هم بچرخیم، بازی بکنیم. مادر و پدر هر دو اگر تغذیهشون ناسالم باشه، ورزش نکنن، خسته باشن، اینها همه باعث میشه که اون ارتباطه، اون انرژیه رو هم نتونن به راحتی با بچه ها داشته باشن. میدونید مثلا راحت بازی نکنن، بدون، یا حتی مادر خسته، پدر خسته باشه، خب خسته است میدونید نمیتونه با بچه خیلی ارتباطش اون صمیمیت، نه صمیمیت، نمیدونم چجوری بگم، میدونین بازی شادابی رو نداره اون چیز. و این خیلی مهمه دیگه که اگر پدر و مادر تعهد داشته باشن، باعث میشه که هم خودشون شاداب باشن، همین تعهد رو به بچه هاشون هم منتقل میکنن و بچه هم در آینده به بچه های خودشون منتقل میکنن.
شما قبول دارید خیلی حالت های پدرتون دارید؟
من خیلی شبیه ماما اخلاقی؟ بله
پدر هم، البته مادر هم که قطعا خوش رو هم، من زیادش نکردم، ولی پدرتون آقای جناب خیلی خوش رو جای پدر من هستن، اینقدر متواضع، اینقدر بانمک. و همین شما هم داشتی میگفتید، میگفتم خب الان خود شما چقدر شبیه پدرتونی و اثر میذاره ناخودآگاه.
بله من خیلی این تعهد رو از بابا یاد گرفتم، تعهد و مدیریت رو، چون بابا خیلی همیشه توی کارشون تعهد و مدیریت داشتن. من و خواهرم هر دوتا این رو از بابا یاد گرفتیم و همیشه بهش میگم که این باعث شدش که توی زندگی من، چه توی کارم چه توی زندگی شخصی زناشویی، این تعهد و مدیریت خیلی به من کمک کرده و باعث شده، باعث پیشرفت من شده. ازش ممنونم، همینجا توی پادکست بگم که ازش خیلی ممنونم.
خب همین که الان شما ازش تشکر کردید باز تایید حرف من که تواضع دیگه و ایشالله سایه‌شون همیشه بالا سر همه باشه. شما الگوی خاصی دارید تو زندگیتون؟ پدرتون رو نمیتونید بگید؟
پدرم نمیتونم بگم،
چون تشکر کردید ازشون. آیا کسی هست که ما بشناسیم و الگوی شما باشه؟
از نظر آدم های مثلا معروف و اینا میگین؟ یه چیزی رو بگم، من هیچ وقت نمیام کسی رو الگوی خودم بذارم، به خاطر اینکه هر انسانی با انسانی فرق داره، پس نمیتونم بیام بگم که شخص X الگوی منه. ولی از میام از آدم ها یاد میگیرم، یعنی ممکنه که از یه نفر از یه چیزیش خوشم بیاد، از یکی از یه کار دیگهش خوشم بیاد. میدونید مثلا یکی پادکستش رو خیلی دوست داشته باشم، پادکستش رو گوش بدم و لذت ببرم، یکی دیگه ممکنه که اصلا مدل استایل لباسش رو دوست داشته باشم و الگوم باشه. برای همین من الگو ندارم که بگم نه این شخص الگوی منه، چون آدم ها با هم فرق میکنن. و یه چیز دیگه این که توی این فضای مجازی من نمیدونم پشت صحنه چه اتفاقی داره برای اون شخص میفته، برای همین نمیتونم بیام خودم رو مقایسه بکنم با اون شخص و بگم تو الگوی منی، من باید حتما 100% مثل تو باشم. از هر کسی، از هر چیزی خوشم بیاد میرم مثلا یاد میگیرم، بیشتر برام یادگیریه از آدم ها.
بسیار عالی.
مثلا به عنوان مثال پادکست شما برای من یک جرقه بودش.
جدی؟
بله.
کدوم قسمت؟
نه کلن پادکست شما رو من دوست دارم.
جدی میگه؟ خب من خیلی خوشحالم.
و ده جرقه بودش که منم ایشالله بزنیم.
من خیلی خوشحالم، مرسی. ما جدیدن از مهمان ها میپرسیم داستان الگورو و تا حالا کسی نبوده که بخواد معرفی کنه الگوشو، همه همین جواب میدن.
چه جالب،
خیلی قشنگ اتفاقا. به خاطر اینکه قدیم مثلا یه کسی که معروف میشد شما انقدر ازش میدونستید، مثلا بل. یه نفر یه کتاب مینوشت خیلی معروف میشد، میخوندی میگفتی وا این چقدر خوبه، یا به یه کسی خواننده بود، هر کسی حالا به حد خودش، رئیس جمهور بود، شاعر بود، نمیتونستی بشناسیش. الان به قول شما به خاطر شبکه‌های اجتماعی میتونی با طرف زندگی کنی، صبح میشه استوری میذاره، بچه‌شو میدونی، سگشو میدونی. و باز هم اینی که شما گفتی درسته، یعنی ما همچنان نمیشناسیمش طرفا، چه میدونیم که این کیه، ممکنه یه قسمتیش قشنگ باشه ولی یه قسمت دیگه‌اش قطعا به درد ما نمیخوره. خیلی خوب جواب دادید،
مرسی.
و یه سوالی که ازتون بپرسم، آخرین بار که یک وعده خیلی ناسالم خوردید کی بود؟ چرب، چیلی، شکر، کالری، یه چیزی که مثلا
شکر کالری، من خیلی شیرینی نیستم،
خوش به حالت
نیستم، مثلا شکلات رو میز باشه 10 روزم باشه نمیخورم، ولی من عاشق پاستا و پنیر و پیتزا و چیزای اینطوری هم خیلی دوست دارم. میتونم بگم 2 روز پیش بودش.
چی خوردی؟
پیتزا.
چه پیتزایی؟
پیتزای پپرونی با یارو.
خودتون درست کردی؟
نه،
آخری نوش جونتون.
گفتیم ناسالم دیگه. پیتزا خونگی که سالمه.
نوش جونتون. چون
آهان باید بگم، نه، 2 هفته پیش کله پاچه.
کلپچ.
کلپچ، بله.
اینجا؟
بله بله.
خیلی هم عالی، نوش جونتون. جمع جان، من خیلی از شما سپاسگزارم.
ممنون از شما.
جدا از اطلاعات خوبی که میارید و شما خیلی عملگرایانه صحبت میکنید، یه چیزی میگی که بشه، مثالایی که زدی خیلی خوب بود، انرژیتون خیلی خوبه.
ممنون،
از شما سپاسگزارم. صحبت پایانی؟
صحبت پایانی این که سعی بکنیم که با هم یک وعده غذا رو بخوریم در طول روز.
چرا؟
بدون موبایل، بدون تلویزیون، به خاطر اینکه یک اینکه ارتباط صمیمانه خانواده به وجود میاد و دومی که غذا خوردن لذت بخش میشه، یه امر اجباری نمیشه که فقط بخوریم و سیر بشیم.
ایستادم نخوریم. نه, نه. من اینطوری شدم جدیدن، هول هولکی
شما با بچه ها چون غذا نمیخوریم.
آفره، نیستن اصلا ما که غذا میخورن، چون معمولا فستم یک غذا بخورم. بچه راست میگید.
شبا چرا نمیخوریم؟
شبا من باشکام.
آها. آخر هفته.
آخر هفته. چشم. مرسی
مرسی قربونتون.